آفتاب شب یلدای همه، گریه پشت تمنای همه.
بسم الله الرحمن الرحیم. از آفتاب یلدا با شما صحبت میکنیم، از شب ظلمت جهل و تاریکی بشر و امید به آمدن آفتابش. این شب شاید آغازش از کوچه‌ای بود و آتش گرفتن دری و ظلم به بانوی اول عالم. در این ایام هستیم، تسلیت عرض می‌کنیم خدمت شما این ایام را، و امیدواریم که بانوی دو عالم نگاه لطفی به ما داشته باشند برای تبیین حقایق و شرح ظلمت‌ها، ظلم‌ها و اشتباهات بشری که در این ایام، این روز و 1400 سال بعد از اون تاریخ هنوز بر بشر رواست. در خدمت استاد عزیز هستیم در ادامه بحث شناخت فرقه های انحرافی، و در جلسه گذشته پرداختیم به انواع راهکارها، روشها، سبکها و ابزارهایی که اونها سعی کردند برای خودشون حقیقت تراشی کنند. حتی به قرآن دست بردن، تحریف کردند و سعی کردند از این منبع نور ابزاری بسازند برای تعریف، توصیف و یا بهتر بگم توجیه مسیر اشتباه و ناقص خودش. استاد سلام، عرض ادب، تسلیت میگیم ایام و خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما عرض سلام دارم و همچنین بینندگان عزیز، و عرض تسلیت دارم به مناسبت سالروز شهادت بیبی دو عالم خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها. امیدوارم که خداوند به حق پهلوی به ناحق شکسته حضرت زهرا سلام الله علیها دلهای همه مردم رو به نور ایمان و معارف قرآن و اهل بیت روشن و منور بکنه انشاءالله.
الهی آمین. استاد، نکته‌ای که یک اشاره داشتم جالب هست. یک وقت ظلمت، جهل، باطل از ادبیات منحصر به خودش، ابزار مخصوص به خودش استفاده میکنه، اما یک وقت قدم جلو میگذاره از ابزار، روشها، مسیرها، قالبهایی که به ظاهر میتونه حقیقت و حقیقی باشه، یا حتی از ابزار دنیای حق استفاده میکنه. در این وادی اشاراتی داشتیم از حالا به تعبیر نادرستی میگیم تفسیرهایی که از قرآن داشتند این فرقه از آغاز. این مسیر رو انشاءالله شروع بکنیم و سوالاتی که اگر بود من خدمتتون خواهم گفت.
بله، ببینید در باب تفسیر به رأی آیات و تأویلات نابجای آیات قرآن و همچنین تفسیرها و برداشتهای ناصحیح از روایات و استفاده کردن از روایات ضعیف و جعلی، دست بردن در متن روایات، متاسفانه در شیوه و شیمه رهبران بهایی مکرر دیده شده. به راحتی و به طور به سهلی آب خوردن و بدون شرم از تاریخ دروغ پردازی می کنند و مطالبی رو میگن که اساساً با هیچ عقل و منطقی جور در نمیاد. در جلسات پیشین یادم هست که پیرامون بعضی از آیات و روایاتی که در واقع فرقه ضاله بهائیت به اونها استناد میکنه و از اونها استفاده میکنه مطالبی رو عرض کردیم. مشهورترین اونها آیه پنجم سوره مبارکه سجده است که این آیه شریفه می فرماید یدبر الامر من السماء علی الارض ثم یعرج الی فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون. یه خداوند تدبیر می کند امر را از آسمان به زمین، فی یوم، در یک روز. کان مقدارهو الف سنت مما تعدون، که این روز به اندازه یک سال، به اندازه هزار سال از اون سالهاییست که شما می شمارید. این یدبر الامر من از السماء الی الارض، بر اساس سیاق آیات و تفسیری که داره و مفسرین متعدد این رو نقد کردن، مربوط به عرضم به حضور شریفتون امور تکوینی و خلقت و آفرینش عالم هست. آیات اولیه اشاره داره به خلق عالم در شش روز فی ستت ایام. عرضم به حضور شما که حالا این ستت ایام به چه معنی، سال خارج از بحث ماسته، انشالله در مباحث تفسیری بزرگان و صاحبان فن و دانشش بهش خواهند پرداخت. اما اجمالا عرض بکنیم که این آیات و آیات بعد از او، یعنی آیات 4 5 6، این همه سیاقشون در اطول امور تکوینی و مسائل مربوط به آفرینشه و هیچ ربطی به مسائل تشریعی و جعل شریعت و نزول دین نداره. اما فرقی بهایت میاد و تلاش داره به رغم اون چیزی که واضحه و روشنه ادعا بکنه. مثلا ابوالفضل گلپایگانی در کتاب فرائدش میاد میگه که اینجا که آیه قبل، آیه 4 که از در واقع 6 روز صحبت شده، از روزهایی که عالم رو خداوند خلق کرده، یعنی 6000 سال سابقه ادیان مختلفی که روی زمین بودن، یعنی میخواد نتیجه بگیره که هر دینی نسبت به مثلا 1000 سال روی زمینه و میگه که دین اسلام هم از همون قاعده مستثنا نیست و چون حضرت عسکری علیه السلام از دنیا رفت، 1000 سال بعدش علی محمد شیرازی ادعا کرده، پس این دوره 1000 ساله که قرآن وعده کرده محقق شده و هر 1000 سال دین جدیدی اومده. اولا کی گفته که ادیان گذشته هر کدومشون 1000 سال بودند؟ شما به نوشته های خود علی محمد شیرازی که مراجعه بکنید که پیشوای اینهاست، امام اینهاست و در واقع به قول خودشون مبشر بهاءالله است، ایشون در کتابش میگه که از عمر این عالم نگذشته الا 12210 سال. یعنی 12 اون دو برابر داره، میگه 12210 سال. ابوالفضل گلپایگانی میگه 6000 سال. پس 6000 سالش رو چیکار کردی شما که عرضم به حضورتون مدعی دانشمند بودن و عالم بودن و فاضل بودن و خودت رو خیلی برجسته میدونی و پاسخ همه عالم رو میخوای بدی با اون کتاب فرائدت، حالا اینجا چجوری شد یه دفعه 6000 سال رو یه دفعه سر به نیست کرد؟ خب بماند این قضیه. حالا چون این آیه رو ظاهرا گفتیم قبلا، من دیگه نمیخوام تو وارد جزئیات آیه بشم، اما اینکه عرضم به حضور شما در این آیه شریفه که مربوط به امور تکوینه میخواد به زور به شر نسبتش بده، خب هیچ ربطی با داعیه علی محمد شیرازی نداره. علی محمد شیرازی 1000 سال بعد از حضرت عسکری اساسا ادعای دین جدید که نکرده. علی محمد شیرازی در سال 1260 ادعای بابیت امام زمان رو داره و خودش رو باب امام زمان میداند و تا 4 سال هم ادعاش همینه، تغییری نمیکنه. بنابر اون چیزی که خود مورخین بهایی نوشتن، خود مورخین بابی نوشتن و مورخین بی‌طرف نوشتن، شون در سال 64 در قلعه ماکو در واقع نگاهش عوض شد و ادعای اونم زمانی که شنید یارانش در بدشت در واقع به شارع بودن ایشون و به آوردن دین جدید توسط ایشون اشاره کردن، ایشون اونجا ادعاش رو به مهدویت تغییر داد و سال 65 که در حقیقت با ارائه کتاب بیان خودش رو صاحب یک شریعت جدید معرفی میکنه و کتاب بیانش هم خب مملو از غلط و اشتباه و داستانهای دیگه است. فلذا علی محمد شیرازی اساساً 1000 سال بعد از حضرت عسکری علیه السلام که ادعا نکرده، 1004 سال بعد، خب اینجا گفت الف سنه، نگفت به صلاح 1004 سال بعد، این باید مشخص بشه این 4 سال شما چجوری میخواید بیم. بعد تازه از این گذشته 1000 سال بعد از پیامبر گرامی اسلام، 1000 سال بعد از پیامبر گرامی اسلام میشه سال 1000، یعنی سال 1000 هجری. عرضم به حضور شما، یا حالا بگیم بعد از رحلت پیامبر میشه سال 1010 هجری، چرا بشه سال 1260؟ میگه این سال 1260 که در واقع میگه حسین آقای ابوالفضل گلپایگانی میگه که چون دوره نبوت دوره وحی پیامبر و الهامات ائمه است، یعنی وحی دین مجموعی از وحی پیامبر و الهامات ائمه میشه دین و دین با الهامات ائمه طاهرین کامل میشه. خب اگر بناست که دین به وحی پیامبر و الهامات چیز باشه و کامل بودنش این باشه، یعنی قبل از رحلت حضرت عسکری دین کامل نبوده، یعنی زمان حضرت عسکری دین کامل شده، روزی که حضرت عسکری از دنیا رفت سال 260 هجری دین کامل شد. اما می‌بینیم که بنابر نظر مورخین و مفسرین و حالا مفسرین شیعه که روز عید قدیر خم رو معتقد هستن که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این آیه‌ای که اینجا اومده و از اکمال دین صحبت میکنه و در واقع با ولایت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام دین رو کامل میدونه، یا اهل سنت که مثلا نگاه دیگه ای دارن ولی خب اونا دین رو کامل میدونن، با مثلا زمان حیات پیغمبر، چه شیعه چه سنی دین رو با وجود پیامبر گرامی اسلام و با آیاتی که پیغمبر آوردن کامل شده، در واقع پیامبر دین رو تحویل میده. و حالا اینکه دین چگونه کامل میشه بحثی است بین ما و اونها، بحث جداگانه است. اما اینکه هر دو گروه، هر دو فریقین در واقع به پایان در واقع یعنی به تکامل دین در واقع معتقد هستن، شک و تردیدی در این مسئله وجود ندارد. فلذا اینکه آقای ابوالفضل گلپایگانی میاد الهامات ائمه را برای تکامل دین، البته الهامات ائمه برای تکامل معنوی، برای کمال بیشتر، اینا سر جای خودش هست. اما اینکه کمال دین رو و در واقع بگیم دین ناقص بوده قبل از به اصطلاح رحلت حضرت عسکری، این به نوعی نشون میده که این فرد فقط در صدد اثبات مدعای خودش بدون یک دلیل موجه و یک دلیل منطقی. خب حالا ایشون این ادعا رو میکنه، باشه، اصلا ادعای شما درست، اصلا آقای ابوالفضل گلپایگانی ادعای شما درست، خود شما بارها و بارها در آثارتون به ائمه اثناعشر اشاره کردید و علی محمد شیرازی رو به رغم عدم شایستگی ایشون رو امام 12 شیعیان محسوب کردید و معرفی خواستید بکنید. خب اگر بر فرض این ادعای شما درست باشه، خب 12 امامی بودن شیعه که محرزه دیگه، اصلا شیعه به اسم شیعه 12 امامی معروفه، این بخش از شیعه. خب ما که به عنوان شیعه 12 امامی مشخص و معروف و مشهور هستیم و شما هم جز این فریق بودید، جز این در واقع مذهب بودید و پیروان این آیین بودید، میدانید که ما 12 امامی هستیم. فلذا علی محمد شیر، حضرت امام حسن عسکری نمیتواند به صلاح، اگرم مثلا برفرض اون چیزی که شما گفتید درست باشه، نمیتونه نقطه پایان باشه. پس باگیستی نقطه پایان این آیین برفرض محال، واقعا معذرت میخوام از ساحت مقدس حضرت ولی است که میخوام مقایسه بکنم، مثال دیگه حالا برای رد اسقاط این قسم خبیث هست که حالا اگر علی محمد شیرازی برفرض در این جایگاه باشه، ما سال ایشون 1266 به دار مجازات آویخته شد، سال 2266 در واقع منتظر آمدن دین جدید باشیم اگر بر فرض ادعای شما هم درست باشه، که قطعا درست نیست. ببینید با این ادعاهای پوشالی عرضم به حضور شما، اینا میان میخوان در واقع با دست بردن در یک آیه و در تفسیر یک آیه اثبات حقانیت بکنن که زهی خیال باطل. جالب اینجاست که وقتی که صحبت از تحریف تورات و انجیل میشه، آقای حسین علی نوری استبعاد میکنه، میگه که تفسیر، معذرت میخوام اشتباه کردم کلمه رو گفتم، میگه که تحریف، عرضم به حضورتون، تورات و انجیل غیر ممکنه. میگیم چرا غیر ممکنه؟ میگه چون که نسخه های متعددی از این کتاب ها دست مردم بوده، یعنی خب افراد متعددی تورات داشتن، انجیل داشتن، چجوری ممکنه این کتاب تحریف بشود؟ حالا جواب این به اصطلاح شبهه‌شون در جای خودش محفوظ، اما این حرف رو ما میزنیم. اگر شما استبعاد میکنید از اینکه تورات و انجیل به دست بشر تحریف شده باشه، چون نسخه های متعددی از این در دست دیگران هست، تفاسیر متعددی هم از این آیات در دست مردم هست، کتاب های متعددی هم موجوده و این آیات قرآن در تفاسیر مختلف نقل شده. چرا حتی برای نمونه یک کسی یک احتمال هم حتی به ادعای شما نزدیک به ادعای شما نداشته و صرفاً این ادعای باطل شماست در این آیه شریفه که عرضم به حضور شما منظور از هزار سال. مگر قرآن برای هدایت نیست؟ اگر هدن للناس و بینات آشکار و واضح، بین که جمعش میشه بینات یعنی چیزایی که واضح و آشکار و روشنند، کاملا قابل رؤیتن، قابل حسن، قابل درکند. خب ببینید اگر بناست که این آیات بینات باشند، پس نمیتونه مثلا انقدر این معنا دور از قاعده باشه و دور از ذهن باشه که در طول 1260 سال هیچ کس در واقع این به ذهنش خطور نکرده باشه، بعد یک مدعی بیاد و این رو اونم نتونه مقام خودش رو اثبات بکنه، نتونه جایگاه خودش رو اثبات بکنه و برای اثبات مقام و جایگاه خودش که هنوز نتونسته اثباتش بکنه بیاد متشبث بشه به این. حالا اگر چرا ایشون میتوانست مقامش رو ثابت بکنه، میتوانست ادعای خودش رو ابرام بکنه و این رو به ما بقبولونه که در این جایگاه قرار داره، خب شاید مثلا میگفتیم حالا ایشون تفسیر جدیدی ارائه کرده. شما در ادعای خود به قول معروف میگه که ثبت العرش ثم انقش، یا به قول ما فارسا اول برادری تو ثابت کن بعد طلب ارث کن. شما هنوز نتونستی برادری تو ثابت بکنی، بعد میگی طلب ارث میکنی. شما میگه که عرضم به حضور شما تفسیر این آیه ایه، تفسیر این آیه این است، تمام میکنم تفسیر بیان بکنم. کی گفت تفسیر آیه این است که شما میگید؟ شما بر اساس چه قاعده ای میگید؟ تو الان در مقامی هستی که هنوز جایگاهت ثابت نشده، هنوز نتونستی خودت رو در واقع به باور دیگران برسونی، فلذا الان ناچاری از قواعد قوم پیروی بکنی، الان ناچاری با اون چیزی که من رو قانع میکند با من سخن بگویی، نبیا یک تعریف جدید ارائه بدی و بگی این تعریف جدیده و تو هم باید اینو بپذیری. خب میشه عین استبداد. این در واقع با هیچ منطق بشری قابل قبول نیست که شما بیای این آیه رو به اون جوری که دلت میخواد تعبیر و تفسیر کنی. در جاهای دیگه هم همین داستان وجود داره، یعنی در روایات متعددم که حالا به مواردی که لازم باشه اشاره میکنیم که اینا در واقع برای اثبات این که آقای علی محمد شیرازی در مقام در واقع علیاذ بالله امامت شیعیان و قائمیت و در واقع مهدویت هست، میان دست به این تشبثات میزنن و این ادعاها رو میکنن که هر کدوم از اینها رو که ما بررسی میکنیم حتی محض نمونه یک موردش تصدیق نمیشه و یک موردش درست از کار در نمیاد. خداوند انقدر در واقع دست این فرقه کذاب رو تهی کرده. مثلا در باره همون مسئله تحریف تورات و انجیل شما ببینید خود مسیحی ها در سال 325 اسقف های عالم، این تاریخ مسیحیته، این از مسلمات تاریخیه، اینها جمع شدن در شهر نیقیه، حالا نیکیا یا نیقیه، در اون شهر جمع شدند و از بین انواع انجیل هایی که بین مردم بود اینا رو جمع کردن در یک اتاق و بحث کردن با هم. نهایتا فردا صبح اومدن گفتن از بین این همه انجیل، این چهار انجیل در واقع شدن اناجیل اصلی. این چهار تا انجیل هم با هم متفاوتن، یعنی اناجیل اربعه ای که امروز وجود داره از حیث متن، محتوا، مفاهیم، حتی الهیات با هم دیگه تفاوت هایی دارن. فلذا خود اینها به صورت آشکار و واضحی نشون دهنده اینه که این کتابا تحریف شده. یا کتاب تورات، ببین اسپینوزا یک عالم یهودیه، اسپینوزا تو اینترنت هم سرچ بکنید هست، یعنی چیز خیلی دور از دسترسی نیست که این آقای اسپینوزا میاد و دلایل متعددی میاره مبنی بر تحریف کتاب تورات. یعنی یک فرد، یک عالم یهودی، یک فیلسوف یهودی در واقع به تحریف شدن این کتاب موجود اعتراف داره و اذعان داره و اصلا کتاب رو هم بخونید به این نتیجه میرسید که بخش‌های مختلف این اثر مملو و از مطالبی است که با هیچ منطقی قابل قبول نیست. حالا ما چون بحث تخصصیه و انشالله اساتید مربوطه در این موضوع خواهند آمد زیاد ورود نمی‌کنم، اما اجمالا عرض کنم که همین بحث تورات و انجیل بخش‌های مختلفش، نمی‌دونم کشتی گرفتن حضرت یعقوب با خدا یا حیله‌ای که عیسو و یعقوب، یعنی یعقوب در واقع کلاهی که سر برادرش عیسو گذاشت و نبوت رو از او گرفت، یا چشترانی های علیاذ بالله اون پیامبر بر پشت بام و نگاه کردن به زن اون سردار، یا عرضم به حضور شما فاجعه غیر اخلاقی حضرت، نقلی که در کتاب های اینا هست، یکی از پیامبران با دختران خودش و بعد اینکه نسلیمون به اصطلاح از اون متولد میشه که بعدا از اجداد حضرت عیسی علیه السلام قرار بگیره، خب کاملا واضح و آشکاره که اینها همه در واقع تحریفاتی که در این آثار اتفاق افتاده. بعد میاد ادعا میکنه که نه در اونها تحریف صورت نگرفته، بعد در تفسیر آیاتی که ما میخوایم ببینیم چه تفسیر، خب این چجوری قابل جمع این ادعاها؟
خب استاد، اون چه که من یه بررسی داشته باشم اجمالی، هر کسی ادعایی دارد یا باید به ذات مستقلا به شخص خودش بیاد این ادعاشو ثابت کنه، اگر میخواد در زمین ما بازی کنه، با ادبیات ما، با ابزار ما، باید استانداردها را رعایت بکنه، نه اون که یک قالب ها، استانداردها، تعاریفی را بیرون از این زمین وارد این زمین بکنه تا بخواد از این ابزار استفاده کنه. اگر کسی میخواد ادعایی را از قرآن داشته باشه، باید حد اقل ها را رعایت کنه، یعنی تفسیر این آیه قرآن، حالا شاید اینجا نمیدونم درسته بگم یا نه، خوشبختانه ما دو گروه با تفاوت‌های فکری برجسته در اسلام داریم که هیچ کدوم از اینها در طول این هزار سال حتی اشاره‌ای به این نوع برداشت نداشتن. حالا یک آقای مدعی میاد میخواد از ابزار قرآن استفاده کنه بدون رعایت استانداردها و اسلوب و روش‌هایی که حداقل هزار سال گذشته به اون هیچ اشاره‌ای نشده. این آیا خلاصه اون چه که گفته شد هست یا؟
بله کاملا صحیح.
خب نقطه دوم این که اگر تازه بخوایم به فرض اون تعریف، اون تفسیر، اون برداشت رو داشته باشیم، باز هم انقدر به قول امروزی باگی داره، انقدر حفره داره، انقدر غلط داره، انقدر اشتباه داره که حتی همون تفسیر غلط رو هم نمیشه یک جور چپت و بست داد و این و جورش کرد و کاملا این روشی که به نوعی میخواد تأیید باشه یکی از دلایل رد اثبات و اثبات باطل بودن این مجموعه و این فکره.
100% همینطور هست. ببینید در بحث تحریف تا جاییشون پیش رفته که در کتاب ایقان که به قول خودشون این یکی از مهمترین آثار حسین علی نوریه، به صراحت آیات قرآن رو تحریف میکنه. مثلا آیه ما داریم، هل ینظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغم، که این در واقع یک تعریض به اهل کتاب و خاص مسیحیون که آیا اینا منتظرند خدا در سایه هایی از ابر بیاد، که این در واقع استفهام، استفهام انکاری، استفهام توبیخیه، داره میگه چنین چیزی نخواهد شد. این در واقع اگر آیا شما منتظرید که امام در سایه هایی از ابر بیاد، که جوابش در واقع اینه که کلا، که چنین نخواهد شد، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. با کمال تعجب میبینیم که حسین علی نوری میاد در نسخه های اولیه کتاب ایقان، چون کتاب اینا رو مکرر اینا بازنویسی کردند.
چه جالب. بله. یعنی اون قرائت های اولی رو خودشون الان نمیپذیرن.
ببینید در نسخه های قدیمی تر کتاب ایقان، مثلا نسخه 1308 قمری حسین علی نوری که پسرش محمد علی افندی در بمبئی چاپ کرده، هل ینظرون الا ان یأتیهم الله، این نیست، یومون یعت الله فی ظلال من الغمامه. ببین کاملا معنای برعکس، یومون یعتی یعنی در واقع داره بشارت میده به روزی که خدا در سایه های از ابر خواهد آمد، حالا که آیه قرآن کریم در واقع انکار این معناست. و جالبترش اینجاست که بعدن تشکیلات بهاییت و رهبران بهاییت وقتی متوجه این خبط و خطا میشن، برای حفظ ظاهرم که شده، میان آیه رو دستکاری میکنن و آیه اصل آیه رو میگذارن. بعد جالبش اینجاست که ادعای حسین علی نوری در این اثر و در این نکته که اشاره میکنه که یومون یعتی، در تفسیرش و توضیحی که داره میگه با یومون یعتیه نه با هل ینظرونه، یعنی کاملا در تعارض، یعنی آیه قرآن در تعارض با توضیحی که ایشون داره میده. ولی خب متاسفانه وقتی که چشمهای انسان رو غفلت فرا گرفته باشه و انسان غرق در آلودگی‌های در واقع فکری قرار گرفته باشه، متاسفانه نمیتونه این حقایق رو ببینه و درک بکنه و خودش رو از این منجلابی که متاسفانه هست نجات بده. من توصیه میکنم به کسانی که پیرو به این اندیشه هستن، پیرو به این فکر هستن، پیرو به این فرقه هستن، لااقل خودشون با خودشون خلوت کنن. آیا میتوان به کسی که این گونه به صراحت در واضح‌ترین نکات دست میبره و عرضم به حضور شما اونها رو باهاشون بازی میکنه، میتونه به این فرد اعتماد بکنیم؟ چون نگاه کنید در همین کتاب ایقان حدیث معروف مفضل ابن عمر رو که از حضرت امام صادق علیه السلام در رابطه با ظهور سوال میکنه، در رابطه با وقت ظهور، در رابطه با کیفیت ظهور سوال میکنه، رو به راحتی مثل آب خوردن تحریف میکنه.
درست.
که حالا اگر مجال باشه بشو پرداز،
اگر
نه در فرصت
اجازه بدید
دیگه.
یه فرصتی به جای بامزه‌ای رسیدیم. توی در مسئله فارسی میگن که طرف گفت حسن و حسین دخترای معاویه‌ن، گفت آقا حسن و حسین نبود، حسن و حسین بود، معاویه نبود، علی بود، دختر نبود، پسر بود. یعنی هیچیش با هیچیش جور در نمیاد. خیلی جالبه، یه فرصت به ما بدید برگردیم خدمتتون، دوباره انشالله ادامه این بحث را خواهیم داشت.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه
سوار غریب
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مجدد تسلیت عرض میکنیم این ایام را اول خدمت وجود مبارک صاحب عزا آقا امام زمان روحی فدا و به همه شیعیان علاقمندان و همه آزاد مردان. یه نکته خدمتتون عرض بکنم، من واقعیت قبل از این شروع برنامه یک تصور خیلی محدودی از حالا چه این فرقه چه فرقه های انحرافی مشابه داشتم، اقتضای مطالعاتی یک گاهی یک مروری داشتم، اما اینکه بشناسم نه. نکته جالب برای شناخت این موضوع ها غیر از یک چنین برنامه هایی که میتونه خیلی مبارک باشه، ورود فضای هنرمندانه و هنرمند هاست. چرا این مقدمه رو عرض کردم؟ یه اتفاق مبارک هفته پیش افتاد، یک جشنواره با عنوان جشنواره محفل خیانت. من تصاویر و گزارش محدودی از این دیدم و به طور تصادفی حضور استادم در اون جمع دیدم. از ایشون تمنا داریم یه اشاره‌ای بکنن هم این اتفاق مبارک ها که حضور جمع هنرمندان متحدی از گرافیست ها و کاریکاتوریست های که تو فضاهای ارزشی و اخلاقی و انسانی تو سالهای گذشته هم کارهای متعددی ازشون دیدیم، حالا این جلسه هم بهانه‌ای بشه، اشاره‌ای بشه، به اضافه این که حالا اگر فرصت بود یک مروری هم به عکس العمل روشنفکرهای واقعی، هنرمندها و آزاداندیشان در این 100 سال گذشته جدا از بحث حوزوی علمایی به این انحراف، به این اشکال و مواضعی که شده، اگر فرصت شد از استاد خواهش میکنم که اشاره داشته باشم. ممنون میشیم.
ببینید، ما برای روشن کردن حقیقت ناچاریم که از ابزارهای مختلف استفاده بکنیم. خب گاهی اوقات یک اثر هنری فاخر، ارزشمند و خوب میتونه در واقع به اندازه چندین جلسه سخنرانی و حتی چندین کتاب تأثیر داشته باشه. هنر به علت اینکه زبانش فراتر از استدلاله و در عمق روح انسان نفوذ میکنه، اگر هنر متعالی باشه، اگر هنر متعهد باشه که هست به لطف خدا، میتواند تأثیر شگرفی در بیدارسازی انسان‌ها داشته باشه. و این مقوله‌ایه که هیچ کس نمیتونه انکارش بکنه. البته به همون اندازه که اونری تیغ دولبه است دیگه،
بله.
اگر به اصطلاح تیغ دادن در کف به اصطلاح زنگی مست گاهی اوقات، بعضی از این هنر هم از ابزار هنر است. دشمن ما متاسفانه شاید بگم که یه خورده زودتر از ما از عنصر و هنر بهره برده. البته میخوام اینو عرض بکنم که ما سالیان طولانی است که مخصوصا مردم ایران و مسلمانان از هنر استفاده کردن. مساجد بسیار زیبای ما، هنر خطاطی و نقاشی ما، کاشیکاری ما، حجمسازی های ما، سفالگری ما و بسیاری از هنرهایی که الحمدلله رب العالمین در تاریخ ما وجود داشته و تا به امروز هم به لطف خدا تداوم پیدا کرده، یک هنر متعالی است که همیشه به کمک دین آمده و به کمک تبلیغ شریعت مقدس اسلام اومده. و در واقع هنر نوعی الهام الهی شاید بشه اسمش رو گذاشت، چون وقتی که هنرمند در خود فرو میره تا بتونه یک اثری رو خلق کنه، اون اندیشش باید به یک نقطه متعالی متصل بشه که بتونه یک هنر فاخری رو ارائه بکنه، یک اثر فاخری رو ارائه بکنه. خدمتتون عرض بکنم که بر این اساس تصمیم گرفته شد که با جامعه هنری ارتباط گرفته بشه و این ارتباط گرفته شد، منتها شب به علت محدودیت هایی که وجود داره متاسفانه از جهت مالی و جهات دیگه، و اینکه خودمونم بتونیم در واقع مدیریت بکنیم کار رو، تصمیم گرفته شد در یک حجم در واقع محدودتری کار صورت بگیره و در واقع فضای گرافیکی و کارهای طراحی و کاریکاتور احیانا این کار انجام بشه. بعد دست نیاز به سوی هنرمندان دراز شد و به لطف خدا به گرمی فشردن هنرمندان طراز سطح بالای کشور، محبت کردند و در این راه قدم برداشتند. خب طبیعتاً این اتفاق مبارکی بود که باید می‌افتاد برای اینکه این جشنواره بتونه آثار فاخرتری رو تولید بکنه و هنرمندان دیگه هم بیان. کارگاه‌هایی هم تعریف شد که اون چیزی که شما می‌فرمایید در واقع کارگاهی بود که در شهر شیراز برگزار شد. خب بازخورد
در مرکز شروع اصلا بله. انحراف
بازخوردهای مثبت و منفی داشت که طبیعتاً بازخوردهای منفیش نوعاً از طرف فرقه بود که در واقع هیچ حرکتی رو و هیچ عکس العمل رو علیه خودش بر نمیتابه و وقتی که حرکتی علیهش میشه بلافاصله موضع منفی و شروع میکنه به پرخاشگری که روششه، سنتشه و همینجوری بوده و هست و خواهد بود. بی احترامی کردن، دروغ پردازی کردن که این کار در واقع ترویج نفرت است. اگر استفاده از هنر برای بیان حقیقت ترویج نفرت است، آیا فحاشی کردن ترویج نفرت نیست؟ آیا دروغ پردازی کردن در کتاب ایقان توسط حسین علی نوری که بیش از 100 مورد عالمان دین رو به دروغ به اصطلاح مورد اهانت قرار میده، اون تولید نفرت نیست؟ اینکه مذهب تشیع رو که قبل از ادعای علی محمد شیرازی خودش مدعی پیروی ازش بوده شیعه شنیعه بنامد، این تولید در واقع نفرت نیست؟ این که عرضم به حضور شما مردم ایران رو که به اون نپیوستند و او رو نپذیرفتند و انواع تهمت‌ها و بی‌ادبی‌ها نواختن تولید نفرت نیست؟ اما اگر 4 تا هنرمند اومدن یک اثر هنری تولید کردند، این میشه تولید نفرت؟
لطیف‌تر از این اصلا مگر میشه؟
با یک به اصطلاح بیان و هنری در واقع میخواد یک مطلبی گفته بشه، هیچ به اصطلاح استبعادی هم نداره و هیچ چیز بدی هم نیست، ولی عجیبه که این جریان به اصطلاح هیچ چیزی رو علیه خودش بر نمیتابه و شروع کرده به اصلا این کار. یه کاری جالب اینجاست که خیلی عجیب بود برای من مطالعه این که این رو یک بحث دولتی و حکومتی هم فرض کرده بود. خب لااقل به خودتون زحمت بدید، این یه گروهی از هنرمندان و چند تا مجموعه و انجیو دارن این کار انجام میدن، این رو بیایید به اصطلاح به بودجه دولتی و نمیدونم حکومتی و اینها نسبت دادن و بدون اینکه علم و آگاهی داشته باشید و این حرفا رو بزنید، این دروغ پردازی هاتون در واقع شرم‌آور و خجالت‌آور هست. اما خب به هر صورت از اونها هم همین انتظار میره، یعنی در واقع شما نباید انتظار داشته باشید که اینها بیان عکس العمل مثبت نشون بدن. اما از اون طرف خب اونهایی که به اصطلاح اهل روشنی فکر هستند، اهل فهم متعالی هستند، خیلی هم تشکر کردند، خیلی هم خوشحال شدند از اینکه ما داریم یک گام جدید برمی‌داریم برای در واقع بیان آن چیزی که مقصودمون هست برای روشنگری، برای هدایت، بیش از اینکه بخوایم از نوشتجات و کارهای علمی و گفتگوها و اینها استفاده بکنیم، بریم سراغ فضاهای جدید و از این موضوعات هم بهره‌گیری بکنیم. و این موجب مثلا خوشحالیه که عرض بکنم که بسیاری از صاحبان هنر، صاحبان دانش تشویق کردند، ابراز خوشحالی کردند و به لطف خدا این کار رو به پیش میبریم. ولا یخافون فی الله لومت اللائم، از این حرف هم انکاری نداریم. اجمالا هم عرض بکنیم که این کار به حمد خداوند تبارک و تعالی تداوم خواهد یافت، از عرصه ملی به عرصه بین‌المللی انشاءالله گسترش خواهد یافت. ولو کره الکافرون والمشرکون والمنافقون.
خیلی اتفاق مبارکیه، امیدواریم که این استمرار داشته باشه. حالا بازخورد اینها رو آیا جای مشخصی بانک تصاویر یا وبسایتی ارائه شده که بتونن عزیزان علاقه‌مندان بهش مراجعه بکنن؟
این جشنواره هنوز تمام نشده، چون یه بخشی از این جشنواره حالت رقابتی هم داره. تا به اصطلاح پایان دوره‌ای که برای اخذ آثار تعیین شده، عرضم به حضور شما خب طبیعتاً انتشارشون به صلاح نیست، چون بالاخره ایده های اینا رقابتیه، دوست دارن که در این فضای رقابتی افراد خب بالاخره زحمتی کشیدن به یک نتیجه برسن. اما چرا برای انتشار آثار بعد از اینکه هم به صلاح جشنواره به اتمام رسید و کار داوری ها و به صلاح مراسماتش به انتها رسید، انشاءالله تبارک و تعالی برای به قول معروف دسترسی مردم به این آثار، اساساً این جشنواره برای اینه که مردم از این آثار استفاده بکنن. برای اینکه دسترسی ها ایجاد بشه، ولی خب فعلا فقط به خاطر اینکه بناست این فضای رقابتی جایگاهش حفظ بشه و آسیبی به زحمات افراد زده نشود، این آثار مونه. ما در بحثایی که داشتیم، مثلا در همین تولید کاریکاتور، تاکید داشتیم که شؤونات اسلامی رعایت بشه، حرمت ها رعایت بشه، و به رغم اینکه هنرمندان ما متعهد هستند و میدونیم که خط قرمز ها رو میشناسند و از اونها عبور نمی کنند، اما در این حال خواستیم که یه سری از اصول اولیه که اصول حرفه‌ای کار هست رعایت بشه، توجه به نکات مختلف بشه، و بیشتر از اون که به حجو و هزل پرداخته بشه، اگرم بنا هست طنزی باشه، طنز فاخر باشه، طنز قابل در واقع تأملی باشه که بشه گامی به جلو بگذاریم، نه اینکه در واقع به موضوعاتی برسه که قابل توجیه و توضیح نباشه. در گرافیک هم که دیگه وضعش مشخصه، الحمدلله بحث به اونجاها نمیرسه اساسا، و در واقع تولید یک محتواست که این محتوا انشاءالله مفید خواهد بود.
انشاءالله. یه اشاره ای اگر حالا اصل بحث رو عرض میکنم، اون چی که شما صلاح میدونید ادامه‌ش رو داشته باشیم. یکی از ویژگی های برجسته و اینی که روش خوب کار کرده مجموعه بهاییت، بحث معماریه. من چون علاقه شخصی به موضوع معماری دارم، یک بار حالا سالهای قبل انواع این معابد اینها رو در نقاط مختلف دنیا میدیدم، می‌دیدم که چه طبل توخالی، چه ظاهر جذاب و پرتمطراقی برای این مجموعه توهی تدارک دیده شده. از فکر بکنم، من یه سری مجموعه‌هاش از آمریکای لاتین دیدم تا حالا آسیای شرقی، متنوع، در عین اینکه مثلا اون معماری تم اصلی خودشون رو حفظ کردن، اما متناسب اون فضا بومی سازی شده. میخوام بگم که چیزی که در گذشته تا امروز دیدیم، همینطور که ما هنرهای الهی داریم، هنرهای تاریک و شیطانی هم داریم در فرقه های دیگه، در اصول دیگه باطل همیشه استفاده از هنر، همینطور که تو صحبتاتون فهمیدید هست، به جز معماری، بهاییت از چه ابزاری توی فضای رسانه و هنر تونسته به عنوان یک مستمسک خوب و مؤثر حالا در راه اشاعه فرهنگ و حالا فرهنگ نمیشه گفت، تفکر و ایده های خودش استفاده کرده؟
ببینید، من عرضم به حضور شما باید عرض بکنم که خب بهاییت بالاخره برای پیشبرد اهداف خودش عرض کردیم، چون بیان اندیشه هاش هم اتفاقا با مشکل استدلال و بیان روبرو بوده، تلاش کرده از چیزهایی که اون رو از زحمت استدلال دور میکنه استفاده بکنه. خب گفتیم هنر در واقع اینقدر جایگاه داره که فرد بعضی وقت با یک تابلو، با یک اثر، عرضم به حضور شما، میتونه در واقع یک حالی رو یا حال جدیدی رو تجربه بکنه که اون حال جدید ممکنه حتی تو تصمیمات مهم زندگیش تأثیر داشته باشه. خب بهاییت هم از این مسئله بالاخره استفاده کرده. ببینید که خطاطان ماهری مثل مشکین قلم یا مثلا زین المقربین، زین العابدین نجف آبادی، اینا در کنار بها و عبدالبها بودن و آثاری هم خلق کردن، آثارشون هم موجوده که نشون میده که حالا اگر مثلا در تراز به اصطلاح بالایی قرار نداشتن، اما بالاخره هنرمندان توانمندی بودند. عرضم به حضور شما، اما خب در هنر معماری که گفتید، خب ببینید معمارهای سازمان فراماسونری توی هنر معماری واقعیتش اینه که خب ید طولایی دارن. مثلا فراماسون ها اساسا با معماری به وجود اومدن. خب ماسون یعنی بنا، معمار، و این حالا شکل گرفته تو طبقات دیگه اجتماع هم رشد پیدا کرد. جریانات ماسونی نوعاً با معماری یک پیوند جالبی دارن. شما نگاه بکنید که یکی از زیباترین مساجدی که ساخته شده، مسجدی که قادیانی‌ها در کوه کرمل کنار قبر باب ساختند، یعنی در همون محدوده ساختند. بله، خب این عرضم به حضور شما نشون دهنده کنم یک طرف جریان ماسونی، از اون طرف مثلا نوع معماریشون هم خاصه، نوع معماریشون هم یک مثلا حالا مد اگر بخوام در موردش صحبت بکنیم نیاز به یه جلسات مفصلی داره که حالا خیلی به درد اینجا هم نمیخوره، اما اجمالا از یک مدل معماری خاص استفاده میکنن. حالا در مورد اون معابدی که شما گفتید که بهایا معابد مختلفی ساختن که مثلا همین چند روز پیش هم یکی از معابدشون رو در واناواتو یکی از کشورهای بسیار دور افتاده اقیانوس آرا مجمع جزایری اونجا ساختن، عرضم به حضور شما اینا تلاش میکنن از عناصر مورد توجه فرقه خودشون مثلا اضلاع نهگانه و عدد 9 عدد 19 اینا استفاده بکنن که حالا بیشتر به خرافه میمونه، و از در واقع المان‌های منطقه‌ای محلی و عرضم به حضور شما اون چیزایی که نشانه‌هایی که در بین مردم مثلا شما نگاه کنید، خب لوتوس گل نیلوفر آبی یه گلیه که توی فرهنگ‌های شرقی جایگاه داره، شما روی همین قالی‌هایی که توی خونه خودمون پهنه تا ستون‌های تخت جمشید تا بری تا آسیای جنوب شرقی این گل یک جایگاهی داشته و در طراحی‌ها در نقش‌ها بوده و حضور داشته. بهایت بیاد با یک مهندس ایرانی برام فریبور صحبا مثلا معبد لوتوس رو در دهلی نو به اصطلاح می‌سازه که یک به اصطلاح بنایی رو ایجاد بکنه که همین ساحت این بنا، بزرگی این بنا و شکل خاصش توجه مردم رو جلب بکنه. اما خب این شاید مصداق همون مساجد هم معموره و قلوب هم خالیت هم علی ایمان در اینا چیزی دیده نمیشه، معنویتی پیدا نمیشه. شما وقتی که به عکس‌ها و فیلم‌هاشون هم مراجعه بکنه نگاه بکنید، اون خضوعی که در یک معبد باید دیده بشه واقعا در اینها دیده نمیشه.
نکته‌ای که هست، ما دوستی که اونجا رفته بود میگفت خیلی ها به عنوان در منوه مثلا ساختمان‌های زیبای هند اونجا مراجعه میکنن بدون اینکه بدونن این کیه، بله، کجای چیه، و کل اون جمعیت توریست را اینا فاکتور میزنن جزء علاقمندان یا همراهان. یا
این بحث خیلی بحث به نظر من چیزی نیست، چون تهش به اصطلاح اینا یک سری ساختمون ساختن، یک سری اماکن رو ساختن. خب ببینید این ساختن این اماکن، مثلا شما نگاه کنید وقتی یک مسجد ساخته میشه، مناره های یک مسجد بالا میره، گنبد یک مسجد ساخته میشه، محراب یک مسجد درست میشه، این فقط این ساختمان نیست، این معارفی است که در اینجا منتشر میشه، این مفاهیمی است که بر پایه یک بنیان اصیل و یک پایه استوار در واقع منتشر میشه و به دست دیگران میرسه. اما در فرقه بهایت که هنوز در ابتداییات مبانی خودش در واقع لنگ میزنه و هنوز دروغ پردازی ها، مثلا شما ببینید در همون حدیث مفضل ابن عمر که نمیدونم چقدر وقت داریم میتونم بهش بپردازم یا بمونه برای فرصتی دیگر، اما اجمالا میخوام اینو عرض کنم، در همون حدیث مفضل ابن عمر که نسخه های متعددی از این روایت دست مردم هست، دست در کتاب های مختلف هست و این روایت جاهای مختلف نقل شده در منابع مختلف حدیثی، که در اونجا مفضل ابن عمر از حضرت صادق علیه السلام در رابطه با کیفیت ظهور، وقت ظهور اینها سوال میکنه و حضرت بهش میگه که وقت ظهور مشخص نیست و توقیت رو حضرت رد میکنه و به شدت در واقع در این که این عرضم به حضور شما وقتی برای ظهور تعیین شده باشه حضرت انکار جدی دارند و این رو به شدت انکار میکنند، و در فراز دیگری که از کیفیت در واقع ظهور جناب مفضل از حضرت سوال میکنه که پس لااقل کیفیت ظهور چگونه است، حضرت میفرماید فی شبهت لیستبینه، حضرت در یک زمان شبهناکی در واقع ظهور میکند و آرام آرام امرش آشکار میشه و روشن میشه و فهمیده میشه، که این از به اصطلاح کیفیت ظهوره. بعد حسین علی نوری میاد با عجیب انسان واقعا حیرت میکنه چه کلمه به کار بریم که در واقع احترام به خودمون گذاشته باشیم که زبانمون به هر کلمه نیالاییم. ایشون میاد میگه که عرضم به حضورتون فی این، چرا علمای اسلام چشماشون رو باز نکردن، روشن نشدن که در منابع دینیشون در کتاب مثلا بهار الانوار در جواب مفضل ابن عمر اومده که حضرت ایشون سوال کرده و گفته شده که حضرت در سنه 60 ظهور میکنه. خب کجا حضرت اینجوری گفته؟ اگر حضرت گفته باشه امام زمان علیه السلام در سنه 60 ظهور میکند، امامی که خودش مال بعد از امام صادق علیه السلام مال سال 150 شهادت ایشون، امامی که مال بعد از سال 100 ما سال 60 چجوری میخواد بگه که سنه 60؟ این سنه 60 از کجا معلوم که سال 1260؟ سال 160 نیست، 260 نیست، 360 نیست. این سال در واقع ظهوری که از شما میگید که سنه 60، کجا سنه 60؟ این همه کتابای مختلف، این همه منابع مختلف، همه فی شبهه لیستوی ننوشته شده، اما یک نسخه که دست حسین علی نوری بوده اون نوشته بوده فی سنه 60، یعنی شبهه رو تبدیل کرده به سنه، یعنی دست برده در نقطه ها رو پاک کرده، به نظر خودش فکر کرده که کولاک کرده، لیستبینه رو کرده 60، که مثلا بگه که این سال 1260 که علی محمد ظهور کرده این مثلا همون سنه 60ه که در روایت اومده. پس اگر بناس حضرت در سنه 60 ظهور کنه، پس چرا خودش در آغاز روایت میگه که این کارو نکنید و در مورد در واقع توقیت صحبت نکنید؟ حاش لله، حاش لله. حضرت میفرماید که اینجا سوال میپرسه آقای مفضل ابن عمر، قال سألت سیدی الصادق هل المأمور المنتظر، آیا برای مأمور منتظر المهدی علیه السلام من وقت، آیا وقتی تعیین شده که مردم اون رو بدانند یا علمه الناس؟ فقال حاش لله، که هرگز چنین نیست که خداوند وقتی تعیین کرده باشه براش که شیعیان ما او رو بدونند. بعد دوباره در مورد این که زمانش که یه چگونگی، تمام اینا رو حضرت تک تک رد میکنه در صدر روایت، در ذیل روایت هم همینه. بعد چگونه ممکنه در اثناء روایت، در صدر روایت گفته وقت تعیین نکنید، در ذیل روایت گفته وقت تعیین نکنید، بعد در اثناء روایت داده که شما وقت تعیین کنید؟ خب این نشون دهنده این است که در واقع با وقاحت تمام دست برده در روایت تحریف کرده و دروغ پردازی میکنه. و عجیب هم هست که یه عده افراد بدون اینکه این حقایق رو که به این راحتی، به این واضحی، به این وضوح، به این آشکاری دیگه، اینها رو نبینند و توجیه کنند. و اگر ما بخوایم این چهره رو آشکار کنیم، بگیم آقا این دروغ پردازیه، بگن این نفرت پراکنیه. چه نفرت پراکنی؟ اتفاقا ما میخواییم برای مقابله با نفرت این کار رو بکنیم. شما دارید نفرت میپراکنید که اومدید برادر رو برای ادعای چند روزه دنیای خودتون از برادر جدا کردید، فرزند رو از مادر جدا کردید.
استاد به نقطه اوج رسیدیم و از اون طرف هم به پایان زمان. حالا این بهانه خوبی شد برای یک شروع آتشین و جذاب برای برنامه بعدی. حدیث تلخی است، میگن کسی کلوب اشربو را گوش کرد ولا تصرفو را فراموش کرد. داشت خیلی میخورد، گفتن چرا گو حدیث داریم کلوب اشربو. حالا این برش زدن ها، نقطه عوض کردن ها، انگار طنز نیست، انگار یه عده واقعا روش برنامه داشتن. خدا رو شکر، الحمدلله، الهی شکر که یک بار دیگه فرصت بود خدمتتون بودیم در محضر استاد. مطالب جذاب، شیرین، قابل تأمل. و اگر حواشی تاریخی اونا قیچی کنیم، باور نکردنی که یک مبنای فکری عده‌ای بر این اصول هست داریم میشنویم، این هم خودش از عجایب است. امیدواریم خدا توفیق بده ادامه این باشه، ادامه حیات باشه. هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود با ادامه شرح حدیثی که نقطه هایش جا به جا شد. یا علی
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که توی که دلو اسیرته، توی که دلو